بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم درس فلسفه سیاسی در سنت ایدئالیسم آلمانی با موضوع کتاب عناصر فلسفه حق هگل. ما در جلسه گذشته بحث مقدمه رو به پایان بردیم. خب مقدمه یه بحث انتزاعی بود که یه مقداری حالا شاید همراهی باهاش نسبت به سایر مباحث کتاب به نسبت مشکل تر بود. از اینجای بحث به بعد که حالا البته جلسه پیش مقدمش رو بیان کردیم، وارد سه تا موقف کتاب عناصر فلسفه حق میشیم که میشه گفت موقف اول مترادف میشه و معادل میشه با تعینی از اراده و اون حیثیتی از اراده که در بند پنجم کتاب بیان شد، یعنی اراده کلی، به نحوی که تمام تعینات رو از این اراده کنار گذاشته باشیم. بحث بعدیمون یعنی بحث بخش دوم کتاب، حالا که این بخش اول حالا تحت عنوان حق انتزاعی مطرح میشه، بخش دوم کتاب که بحث مورالیتت باشه، بحث اخلاق باشه، در واقع به اون تعین خاص اراده و محتوای اراده با لحاظ محتوای خاصش توجه داره. و بخش سوم کتاب تحت عنوان زیتلیشکایت اینجا به وحدت اون اراده کلی و جزئی تحت عنوان فرد میپردازه که اون هم باز در سه موقف بیان میشه: خانواده، جامعه مدنی و دولت، که اینجاها دیگه بحث خاص هگل و تبیین خاص هگل مشخصا از نهادهای جامعه مدرن داره مطرح میشه. یعنی بحث جامعه مدنی مشخصا گره میخوره به دریافت هگل از بازار آزاد، و بحث دولت هم که حالا به نوعی میشه گفتش که ایدئال دولت از اون ایدئال جامعه سیاسی هگل هست. و تمام مسئله هم این هست که موضوع فلسفه حق آزادی و اراده آزاد هست. اما اون چیزی که از همین ابتدا تو همین بند 41 هم که حالا دوباره این جلسه مرور میکنم میبینیم این هست که آزادی برای این که بخواد تحقق پیدا بکنه، جدای از یک سری لوازم عینی، یک سری لوازم عینی هم جدای از لوازم ذهنی، یک سری لوازم عینی هم داره. به تعبیر دیگه اون بحثی که اینجا خیلی مهم هست این است که جدای از اون لوازم ذهنی آزادی و اون اصول کلی فرمال آزادی، ما یک تعینات عینی رو هم برای جهان، برای آزادی بیان بکنیم، یا به تعبیر دیگری، این تعبیر دیگر تعبیر مهمی هم هست، این که لوازم نهادی و شروط عینی تحقق آزادی رو هم بیان بکنیم. من اینجا یه عبارتی رو میخوام بخونم براتون از کتاب خدمت رو عرض کنم که گرانبورک کانت، کتاب گرانبورک طبق اون پیجینگ آلمانی میشه صفحه 444، که البته اگر حالا خواستید جور دیگه هم پیدا بکنید میشه آخر سکشن دوم کتاب گرانبورک. این از این جهت دارم میگم که دستتون بیاد این نقطه مقابل این دریافتی که هگل داره مطرح میکنه چی هست. البته حالا با یه قیدی که اون قید آخرش میگم، اینجا کانت میگه an absolutely good will whose principle must be a categorical imperative will therefore indeterminate with regard to all objects contain merely the form of willing as such and indeed as autonomy i.e. the fitness of the maxim of the every good will to make itself into a universal law is itself the sole law that the will of every rational being imposes upon itself without underpinning it with any incentive or interest at its foundation. اینجا حرف کانت چیه؟ میگه یک اراده مطلقا نیک که اصلش باید امر مطلق باشد، که حالا امر مطلق رو احتمالا میدونید، یعنی اون صورتبندی های کانت از قانون اصلی اخلاق که حالا 5 تا یا 6 تا صورتبندی داره، این 5 یا 6 هم حالا یه اختلافی است بین مفسرین، که حالا یه قانونش قانون قلمرو غایاته، یه قانونش قانون انسانیت، یه قانونش قانون اتونومیه، یه قانونش قانون فرمول کلی اخلاقه. و از این جهت که حالا شما شنیدم این ترم همین بحث رو دارید دیگه، حالا اینا رو میخوام جزئیات چه بیان بکنم. در هر صورت این اراده مطلقاً خیر که اصل آن باید امر مطلق باشد، بنابراین نسبت به تمام ابژه ها نامتعین خواهد بود و صرفاً شامل صورت اراده به طور کلی است و در واقع همچون اتونومی یا حالا خدایینی هماهنگی این قاعده است که هر خیری باید خودش را به یک قانون کلی تبدیل کند که خود تنها قانونی است که هر موجود عاقلی بر اراده خودش، یا در واقع اینجوری بگیم اراده هر موجود عاقلی بر خودش وضع می کند. حالا البته ببینید این عبارت کانت خیلی محل مناقشه است، ولی هگل در صورتبندی مسئله فلسفه حق و اینکه میخواد همواره در کنار حیث سابجکتیو و حیث مفهومی اراده تأکید بکنه به اینکه اراده باید در جهان ظهور بکنه و این ظهور قانونمند به چه اموری پیوند میخوره، این به یه همچین در واقع موازی از کانت نظر داره. اگر خواستید نقدی بر این دریافت هگل از کانت رو ببینید، یه کتابی هست از جناب آقای رابرت استرن تحت عنوان، اگر اشتباه نکنم، هگل کانت اند کانت هگل اند کیرکگارد اون اوبلیگیشن، یه همچین عنوانی داره که اونجا حالا جناب آقای استرن این دریافت رو نقد میکنه، این دریافت هگل از کانت رو. این که بگیم در واقع دریافت کانت از اخلاق یک امر صرفاً سوری است، صرفاً یک قانون رو بیان میکنه، محتوای اون رو و اینکه در جهان چطور باید تعیین پیدا بکنه رو بیان نمیکنه، این یک امر است که میتونه، یعنی میتونه که امر مناقشه برانگیزه و حالا میتونه موضوع تحقیق ترم شما هم باشه. من نمیخوام وارد این بشم در نهایت که آیا دریافت هگل از کانت دریافت منصفانه ای محسوب میشه یا نه. اون چیزی که مورد تاکید من در اینجا هست این هستش که میخوام بگم این تاکیدات هگل در نسبت با چیه؟ در نسبت با اون کسی است که میگه قانون اخلاقی صرفا صورت اراده کردن هست، صرف این که قانون اخلاقی بتونه در نسبت با اراده هر موجود عقلانی تبدیل به یک امر کلی بشه بدون اینکه بخوایم محتوای اون رو متعین بکنیم، و به همین خاطر یک اراده مطلقاً خیر به عنوان در واقع امر مطلق نسبت به تمام ابژه ها نامتعین باقی خواهد ماند. پس این کجا شد آدرسش؟ آخر سکشن دوم کتاب گراند ورک، صفحه آخر در واقع صفحه 444 قبل از صفحه 445 میشه. خب برگردیم سر متن خودمون و سر بحث خودمون. من داشتم در مورد مفهوم بازشناسی صحبت میکردم، این که به هر حال در انسان به مثابه موجود خودآگاه یک موجودی است که این خودآگاهی رو همواره به نحو جمعی دارا هست. خودآگاهی خصیصه ذاتن جمعی داره و البته این مسئله در ساحت فلسفه حق به چه نحوی ظهور میکنه، این که هر مفهومی از حق باید در یک جهان اجتماعی توسط همگان به رسمیت شناخته بشه. و یک بحث جلسه گذشته مطرح شد که بحث مهمی هم بود، مفهومی از بازشناسی که ما در کتاب فلسفه حق با اون مواجه هستیم، بدون اینکه به نظر بیاد هگل در مورد این توضیح چندانی حداقل تو متن این کتاب بده، بازشناسی متقارن هست، یعنی همگان از یک موضوعی مساوی دارن همدیگر رو به رسمیت میشناسن، کمان که در ساحت حق انتزاعی همگان همدیگر رو به عنوان پرسن، به عنوان اشخاص حامل حق و رسمیت میشناسن، البته حالا به شکل انتزاعی که حالا جنبه انتزاعی شو در این جلسه وارد خواهیم شد. در حالی که مثلا میگم تو کتاب پدیدارشناسی وقتی هگل مفهوم بازشناسی رو استنتاج میکنه، بلافاصله وارد چه بحثی میشه؟ وارد بحث دیالکتیک مرگ و زندگی و به دنبال اون استنتاج مفهوم خواجه و برده میشه. یعنی بازشناسی در اون موضع یک بازشناسی نامتقارن هست. اینو داخل پرانتز برای شما بگم
که یک آقایی هست به اسم اکسل هونف. این اکسل هونف خیلی با این مفهوم بازشناسی بازی میکنه و اینو در واقع به یک ترم تخصصی برای خودش تبدیل کرده. یه در واقع حالا به تعبیر حالا شاید این مقداری تند، یه دکون دونبشی داره تحت عنوان بازشناسی. خیلی کتاب داره در این زمینه. حالا اینکه چقدر این کتابا با این تنوعش مطلب توش باشه من یه مقدار تردید دارم. ولی حالا منظورم سر اینه، اگه خواستید برید کتاباشو بخونید و یه کتاب 80 صفحه‌ای هم داره که این رو من اتفاقا جز منابع درسم بهش نگاهی انداختم، البته جز منابع شما ننوشته بودم، تحت عنوان The Pathology of Individual Freedom، که حرفش این هستش هگل در کتاب عناصر فلسفه حق داره در واقع آزادی فردی و آسیب شناسی میکنه. همین رو گفتم به این جهت که بگم اون بازشناسی که جناب اونس بهش توجه داره همین بازشناسی متقارنه. به بازشناسی نامتقارن که حالا شاید اون نوع مفهوم بازشناسی برای صورتبندی روابط قدرت و برای صورتبندی روابط سلطه و غلبه خیلی هم بیشتر به کار بیاد اساسا اون توجه نداره، چون به کتاب فلسفه حق توجه داره. خب از بحث بازشناسی ما این نتایجی گرفتیم، اون نتایج جلسه پیش هم گفتم. اول اینکه مفهوم شخص یک مفهوم اجتماعی است، به این معنا که شخص درک خودش رو به عنوان فرد آزاد و مستقل تنها از طریق سایر اشخاص به دست میاره. این یعنی همون انکار مفهوم بازشناسی یا بازشناسی متقابل متقارن. و نکته دوم این که شخصیت با واقعیت بازشناسی متقابل ساخته میشه، پس ما شخص نخواهیم بود مگر آنکه دیگران رو به عنوان شخص بشناسیم. حالا در ساحت حق انتزاعی این حق از طریق حق مالکیت اظهار میشه. به تعبیر دیگه در این ساحت، یعنی در اولین ساحت تعین حق، یعنی حق در اون ظهور بی‌واسطه‌اش، یعنی در قالب اراده کلی نامتعین، در قالب حق مالکیت اظهار میشه. هگل در بند 41 در همون تیتر بحث خدمتتون عرض کنم که مالکیت، این بعد از مقدمه و در ابتدای بحث مالکیت، میگه شخص باید به خودش یک قلمرو بیرونی آزادی بدهد تا آن را چون ایده داشته باشد. گفتیم دیگه ایده یعنی در واقع تحقق مفهوم در مصداق. شخص اراده نامتناهی است، یعنی اراده‌ای که هستی فی نفس و لنفس را داراست، البته در تعیون اولی و کاملا انتزاعی. در نتیجه این قلمرو متمایز از اراده که قلمرو آزادی آن را می سازد به طور مشابه به عنوان امری بی واسطه متمایز و جدا پذیر از آن متعین می شود. خب این یعنی چی؟ یعنی این تا اینجاش یه سری مقدماتی رو داره میگه که این مقدمات روشنی. اولیش این که آزادی باید به نحوی در جهان عینی ظهور بکنه. حالا این آزادی که در پیوند با اراده است و به تعبیر دیگه این اراده انتزاعی که اراده بیواسطه هم هست، بیواسطه در جهان چی میشه؟ ظهور میکنه. پس یه اراده انتزاعی داریم و یه تجلی این اراده انتزاعی در جهان. این اراده انتزاعی یعنی نحوه استنتاج هگل اینطور هست، وقتی میخواد در جهان ظهور بکنه و به خودش در جهان یک جنبه عینی بده، این رو از نظر هگل در قالب چی محقق میکنه؟ در قالب مالکیت محقق میکنه. حالا چرا؟ یه مقدار بیشتر توضیح بدیم به نظرم روشن میشه. پس مسئله مالکیت در پیوند با ظهور ایده، یعنی پیوند مفهوم و واقعیت است. در این ساحت دقت کنید، اراده با جهان همچون اشیاء صرف و بی تفاوت نسبت به اراده مواجه میشه. چرا؟ چون گفتیم این اراده اراده انتزاعیه. این اراده اولا نسبت به محتوای خاصی نامتعینه. در این حال که نسبت به یک محتوای خاص نامتعین هست،
ولی باید لاجرم در جهان ظهور بکنه. از یه طرف محتوایی نداره، از یه طرف در جهان باید ظهور بکنه. به همین خاطر اشیاء جهان رو نسبت به همدیگه لا اقتضاء میبینه. این معنای این هست که نسبت به اشیاء جهان بیتفاوته. ببین، نسبت به وضعیت خاص اشیاء جهان بیتفاوته. به همین خاطر هم هست که شما میبینید جلوتر هگل تو یکی از در واقع بندها اینو میگه که ایده برابری در این ساحت یک ایده انتزاعیه. چرا؟ ببین، ما وقتی میگیم برابری رو چطور بیان میکنیم؟ میگیم آقا این مثلا فرض کنیم امکانات تحصیل داشت، من نداشتم. این نمیدونم 10,000 متر زمین داشت، من 20 متر زمین داشتم. یعنی نیازهای انسانها، استعدادهای انسانها رو در نظر میگیریم، با توجه به اینها چیکار میکنیم؟ یک قضاوت محتوایی نسبت به برابری انجام میدیم. در حالی که هگل تصریح میکنه برابری که ما اینجا داریم برابری سوریه، صرف این که اینها میتونن مالک جهان بشن. مالک بودن یعنی چی؟ مالک بودن حالا جلوتر میگه، ولی حالا من این مداری مطلب رو پیشتر بیان بکنم. اراده باید به نحوی در جهان ظهور بکنه و با جهان نسبت پیدا بکنه. این نسبتی که اراده با جهان پیدا میکنه و یه شیعی در جهان رو به خودش نسبت میده، این رو ما اسمش رو میذاریم مالکیت و دارایی، که البته خب به نظر میاد با مفهوم در واقع عرفی مالکیت هم تفاوت چندانی نداره. یعنی یه ارادهی یه شیعی از جهان رو باش نسبت برقرار میکنه، اون رو از آن خودش میکنه و بهش در واقع اون رو به خودش نسبت میده. پس در این ساحت دارایی و مفهوم دارایی و تعینات اون، اراده آزاد و جهان بیرون رو در یک نسبت معین قرار میده. به همین جهت هم هستش که شما اگر نگاه بکنید هگل توضیح میده که در این ساحت شخص با جهان خارج همچون شیء برخورد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اراده آزاد نسبت به جهان خارج بی تفاوته و با اون همچون موضوع صرف مالکیت برخورد میکنه. حالا من بند 42 و 43 رو به دلیل صرف نظر میکنم، اگه حالا بعدن خواستید بهش بر میگردم. میام سر بند 44. ببینید هگل در بند 44 بیان میکنه که مالکیت یک رابطه است میان اراده و شیء تحت مالکیت. البته از اونجایی که اشخاص در این ساحت اشخاص منفرد و جدای از هم هستند، که هگل ازش تعبیر میکنه به اشخاص انحصاری، نسبت یافتن اونها با اشیا منجر به شکلگیری نظام مالکیت خصوصی میشه. یعنی چطور؟ یعنی گویی که هر شخص با یک بخشی از جهان نسبت پیدا میکنه، نسبت انحصاری. یعنی در این ساحت با نظر به مفهوم شخص، مفهوم مالکیت جمعی ناممکن و ناسازگار هست. تعبیر هگل در بند 44 چیه؟ میگه شخص حق دارد اراده اش را در هر شیء قرار دهد. بنابراین و بدین شیوه شیء از آن من میشود و اراده من را همچون غایت جوهری به دست میآورد، از آنجا که در خودش واجد چنین اراده‌ای نیست و همچون تعین روح خودش را به دست می‌آورد. حق مطلق تصاحب که انسان بر تمام اشیاء دارست. منظور چیه؟ منظور این استش که این اشیاء خارج خودشون فی نفسه اگر نگاه بکنیم فاقد یه معنا و دلالت مشخصی هست و وقتی که از آن من میشن و در نسبت با اراده من قرار میگیرن، اینها تازه معنا و در واقع جوهریت خاص خودشون رو به دست میارن. و اگه دقت بکنید هگل در توضیحات این بند این رو میگه که اشیا نزد اراده آزاد مستقل از اراده آزاد تعین ندارند. پس این نکته خیلی مهمی که بعدا بهش برمیگردم، مسئله مالکیت خصوصی برای هگل در پیوند با یک هدف یعنی ظهور آزادیه. ببینید حالا این توضیحات که بدم باز با تجربه عبارات هگل به این برمیگردم، ولی یه اجمالی اشاره بکنم. شما دو تا نگاه میتونید به مالکیت خصوصی داشته باشید. یکی بگید مالکیت خصوصی یک وسیله است برای اینکه انسان‌ها بتونن چیکار کنن، با بهره‌مندی از اون استعدادهاشون رو شکوفا بکنن. میگید چرا مالکیت خصوصی باید باشه؟ میگید برای اینکه مالکیت خصوصی برای ظهور استعدادهای انسان‌ها ضروریه. بعضی وقتی به این فقرات هگل میرسن چون این توضیحات میارن. بعدن حالا یک دو بنجلوتر توضیح خواهم داد که نگاه هگل به مالکیت خصوصی این نیست. مسئله هگل این است که مالکیت خصوصی در پیوند با یک هدفه، اون هم ظهور آزادی است. زیر این نکته اشاره به برخی از حداقل دو تا نظریه بدیل مالکیت پیش از در واقع ظهور هگل تو ساحت فلسفه مدرن میتونه مفید باشه. ببینید ما دو دسته نظریات مالکیت داریم، یکی نظریه مالکیت منسوب به هابز، روسو و کانت که حالا بعدن شما تو فلسفه سیاسی قرن 20 امتداد این رو تو دریافت رالز از مالکیت مشاهده میکنید. بر مبنای این نظریات مالکیت خصوصی در بستر قرارداد اجتماعی موجه میشه، یعنی پیش از تأسیس نهاد جامعه و دولت مالکیت خصوصی هم وجود نداره. در واقع مالکیت یک امر پیشانهادی نیست، یک امر پسانهادیه. و برای مثال در وضعیت طبیعی هابز اصلا چیزی به نام مالکیت خصوصی امکان تحقق نداره. این نظریات مالکیت خصوصی رو غیر مستقیم و بر مجموعه تجویز دولت مشروع و قانونگذاری اون توجیه میکنن. یعنی میگن مالکیت خصوصی از چه جهت موجهه؟ از این جهت که بر مبنای قواعدی که در بستر قرارداد اجتماعی توسط دولت شکل گرفته مالکیت به دست میاد. یعنی شما به من میگی آقا من مالک این هستم یا نیستم، میگم اگر از اون قوانینی که دولت گذاشت تبعیت کردی مالکی، اگه نبود که هیچ. پس مالکیت امر پیشانهادی نیست، نمیتونیم پیش از تشکیل نهاد جامعه تا تشکیل نهاد حاکمیت در اون جامعه از مالکیت صحبت بکنیم. نگاه مقابل نگاه جناب لاک هست که لاک بر مبنای این که میگه انسان بر نفس خودش مسلط هست، بر مبنای مفهوم سلف اونرشیپ مالکیت خصوصی رو استنتاج میکنه. میگه انسان بر نفس خودش مسلطه و از طریق کار خودش با جهان صاحب جهان میشه، یعنی اون تسلطی که بر نفس خودش داره رو بر جهان اعمال میکنه، جهان رو تغییر میده و با کار چی میشه؟ مالک جهان میشه. خب اینجا مالکیت یک امر پیشانهادیه که خب امتداد اینا تو فلسفه قرن 20 در نوزیک شما میبینید. نوزیک همچین نگاهی به مالکیت داره. هگل وقتی اینجا داره از مالکیت صحبت میکنه مسئلهش اینها نیست، یعنی مسئلهش این نیستش که مالکیت نهاد پیشانهادیه پس از نهادیه. هگل میاد مبدأ عزیمت خودش رو بحث اراده آزاد قرار میده و مسئلهش این است که مالکیت خصوصی چطور در سیر تطور مفهوم اراده آزاد ظهور میکنه و ادعاش در این بخش این است که در ساحت حق انتزاعی اراده آزاد عینیت خودش رو در مالکیت خصوصی پیدا میکنه. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم حیث اجتماعی خودآگاهی و بازشناسی که همبسته با اون هست نیازمند به یک سری ساختارهای اجتماعی داره که در این سطح، یعنی در سطح حق انتزاعی در قالب مالکیت خصوصی ظهور میکنه. همون نکته‌ای که گفتم در بند 45 هگل به تمایز میان مالکیت خصوصی به عنوان تجلی اراده یا مالکیت خصوصی به عنوان وسیله ارضای نیازها اشاره میکنه. میگه داشتن قدرت بیرونی بر اشیا مالکیت را میسازد. همانطور که موقعیت‌های خاصی که من از سر نیاز طبیعی و اراده خود کامانه چیزی را از آن خود میسازم، علاقه خاص مالکیت است. اما موقعیتی که من همچون اراده آزاد در آنچه مالک آن میشوم ابژه خود هستم و تنها بدین شیوه به اراده بالفعل تبدیل میشوم، عنصر اصیل و حقیقی را در مالکیت میسازد، یعنی تعیین مالکیت. پس ببینید مسئله مالکیت اینجا این نیست که مالکیت ابزار ارضای نیازها باشه. این مسئله اینجا اولا موضوعیت نداره، چون در ساحت حق انتزاعی و اراده کلی نامتعین این نیازهای خاص موضوعیت نداره. اینجا مسئله این است که انسان از طریق نسبت پیدا کردن با شیئی در جهان اراده آزاد خودش رو در جهان داره ظاهر میکنه و نخستین تجلی و نخستین ظهور اراده آزاد در قالب نسبت مالکیت با جهان محقق میشه. به همین خاطر هم پس تأکید هگل در این موضوع این استش که در بحث اراده آزاد نسبت با اشیا نباید از سر نیاز باشه، بلکه باید تجلی اراده آزاد باشه. حالا تو بند 46 میاد یه توضیحی میده پیرامون پیوند اراده فردی و مالکیت خصوصی که مضمونشو بهش اشاره کردم، که اینجا برمیگرده میده تو بند 46 میگه از اون جایی که اراده من به عنوان اون اراده شخصی همواره اراده یک فرد هست و این اراده شخصی فردی در مالکیت عینیت پیدا میکنه، این در واقع مالکیت همواره شکل مالکیت خصوصی رو پیدا میکنه. پس ببینید ما با اینجا با افراد واجد حق مواجهیم. یعنی چی؟ اینجوری بگیم یک مفهوم انتزاعی از حق داریم که با مفهوم اراده نامتعین در پیوند هست، یا اون مفهوم اولی که از اراده داریم به عنوان اراده نامتعین مفهوم متناظرش از حق، حق انتزاعی هست. این اراده نامتعین به نحو بیواسطه ای به افراد نسبت داده میشه. حالا میگیم این اراده نامتعین و این حق انتزاعی، یا اینجوری بگیم این اراده نامتعین وقتی در جهان ظهور میکنه میشه رابطه مالکیت، و چون این اراده نامتعین به تک تک اشخاص نسبت داده شده، این فرد هست که به عنوان حامل حق با جهان نسبت پیدا میکنه. پس چون یک فرد هست که مالکیت پیدا میکنه، رابطه مالکیت در این مرحله تبدیل میشه به چی؟ به مالکیت خصوصی. پس توجه داشته باشیم مالکیتی که در این مرحله داره مورد بحث قرار میگیره مالکیت خصوصی است. حالا ببینید اون بحث که گفتم یه مقداری مفصل‌تر بهش برمیگردم این بود که ببینید نباید این تصور رو ما پیدا بکنیم که مالکیت خصوصی در این ساحت شرط اراده آزاده. یعنی برای تحقق اراده آزاد مالکیت خصوصی یک پیش نیازه، کما که البته این نگاه رو ممکنه بعداً تو بحث جامعه مدنی هگل مطرح بکنه، که اونجاها به نظر میاد هگل این حرف رو میزنه که انسان‌ها برای تکامل ظرفیت‌ها و استعدادهای خودشون نیاز به مالکیت دارند. کما که حالا اونایی که ترم پیش با ما بودن، یکی از مهمترین استدلال‌هایی که
رالز می آورد برای اجمال مالکیت خصوصی، نه تفصیلش، همین بود دیگه. می گفت مالکیت خصوصی برای تحقق استعدادهای انسان ها یک امر ضروریه. یعنی اگر این نگاه رو داشته باشیم، گویی هدف تکامل ظرفیت های انسانیه، دارایی یه وسیلهی برای انسان. منتها مشکلش چیه؟ مشکلش این استش که مسیر استدلال هگل برای توجیه مالکیت خصوصی از نقش ابزاری اون در توسعه ظرفیت های انسانی حاصل نمیشه. پس هگل چی میگه؟ هگل مالکیت خصوصی رو نخستین ظهور اراده انسان میدونه. یعنی اراده انتزاعی که در قالب فرد نمایان میشه و در ساحت عینی در قالب مالکیت خصوصی ظهور میکنه. به همین جهت ببینید تذکر هگل در بند 45 جالب هست. میگه در نسبت با نیازها واجدیت دارایی همچون وسیله ظهور میکند. یعنی اگه ما نیازها رو مد نظر قرار بدیم، ولی اینجا که نیازها رو مد نظر قرار نمیدیم، اینجا اراده انتزاعیه. اما موقعیت حقیقی از نقطه نظر آزادی یعنی دارایی همچون نخستین وجود آزادی یک غایت ذاتی فی نفس است. پس اینجا اصلا مسئله ای نیستش که دارایی وسیله است برای ارضای نیازها، برای رفع نیازها. دارایی اینجا غایته. چرا غایته؟ چون نخستین ظهور آزادیه. آزادی در ساعت حق انتزاعی تعیین پیدا نمی‌کنه، تحقق پیدا نمی‌کنه، به ایده تبدیل نمیشه مگر اینکه در قالب دارایی ظهور بکنه. پس مالکیت خصوصی در ساعت حق انتزاعی وسیله نیست. به همین جهت هستش که جزئیات در این تبیین موضوعیت نداره. بند 47 تا 48 من ازش صرف نظر میکنم، چون بند 47 تا 48 یک اشاره است گذرا به بحث. خدمت شما عرض کنم که تسلط انسان بر بدن خودش، اینجا هگل اجمالا دو تا ادعا مطرح میکنه، چون ادعاهایی نیستش که تو روند بحث خیلی اثرگذار باشه و ادعاهای خیلی مناقشه برانگیزی به نظر نمیاد باشه. من به مضمون این دوتا اشاره میکنم که اینها رو تو بند 47 و به ترتیب 48 میگه. میگه انسان اگر در نسبت با خودش باشه، بدن خودش رو به عنوان دارایی خودش محسوب میکنه. یعنی در واقع انسان یه اراده است، از این بدن متمایز میشه، این بدن به عنوان دارایی محسوب میشه که میتونه این رو به کار بگیره. اما همین انسان اگر در نسبت با دیگران لحاظ بشه، یک موجود یک پارچه میشه که این بدنش هم در واقع چیه؟ بخشی از خودشه. یعنی اشخاص نمیتونن بدن فرد رو از خودش جدا بکنن و اون رو به عنوان در واقع خدمتتون عرض کنم که یک چیزی جدا در نظر بگیرن. نه، به تعبیر خودش برای دیگران من ذاتن موجودیتی آزاد درون بدن خودم هستم، در حالی که من در مالکیت بیواسطه آن هستم. یعنی در اینم که خودم مالک بدنم هستم، ولی بدنمو نمیتونید یه چیزی در نظر بگیرید که مثل سایر اشیا بشه چی مالک شد. یعنی چی؟ یعنی بدن موضوع مالکیتی نیست که بخوایم سرش دعوا بکنیم، که به نظر من میاد حالا از تو این اگه یکی بخواد حالا خیلی استلزامات بیرون بکشه، در واقع نفی مفهوم بردگی احتمالاً بیرون میاد. البته حالا میگن چون تو سیر استدلال خیلی اثر نداره ازش صرف نظر میکنم، ولی خب این دوتا ادعا رو داره مطرح میکنم. بند 49 یه نکته ای رو میگه که قبلا از بیرون بهش اشاره کردم، حالا اینجا تطبیق میدم. اون همین استش که مسئله جزئیات در این تبیین ما موضوعیت نداره. ببینید این موقف، موقف تفرده. گفتیم ما با انسانهای متفرد مواجه و این تفرد انحصاری همونطور که قبلا هم اشاره کردیم مالکیت خصوصی رو تضمین میکنه، که اینو تو بند 46 میگفت. منتها بین اون کلیت و این امر فردی امر جزئی واسطه نیست،
یعنی اساساً به تعبیر هگلی حد وسط جزئیت در اینجا مطرح نمیشه. یعنی چی؟ یعنی در این موقف، در این مرحله این پرسش مطرح نمیشه که هر کس چه مقدار از دارایی رو به ازش بهره‌مند شده، و این پرسش خارج از بحث حق انتزاعیه. تنها مسئله در این موضع این هست که من مالک دارایی باشم، چقدرش دیگه مهم نیست. چون مثلا اگه بخواد این قدر مطرح بشه و اون مفهوم اراده انتزاعی که ما داشتیم باهاش کار میکردیم و نسبت به محتوا نامتعین بود، حالا باید متعین بشه. در این خاطر ببینید تعبیر هگل جالب اینجا میگه در نسبت با اشیاء خارجی، این تو بنده 49، در نسبت با اشیاء خارجی جنبه معقول آن است که من مالک دارایی باشم. همین که من مالک دارایی باشم اون حیث معقول مالکیت در اراده انتزاعی. جنبه جزئی که شامل غایات ذهنی، نیازها، خودکامگیها، استعدادها و شرایط خارجی است، مالکیت به طور کلی به اینها وابسته به این هاست. اما این جنبه جزئی در این شخصیت انتزاعی با آزادی این همان وضع نمی شود. یعنی بالاخره مالکیت واقعیتش اینجوری میشه که هر کی چقدر داره، چجوری داره، آخه برای چی داره، ولی اینجا این لحاظ نمیشه. یعنی مالکیت همون اصل مالکیت در این باشد. این که از چه چیزی چقدر را داشته باشیم، یعنی اون جنبه محتوای بحث، کاملا در نسبت با حق امری چی است؟ امری ممکن است. که گفتم این ممکن که اینجا هگل داره میگه به معنای چیه؟ به معنای امر تصادفی و غیر قانونمنده. یعنی در نسبت با حق انتزاعی ما نمیتونیم قانونی بذاریم که آقا کی چقدر داشته باشه، تو زیاد داری تو کم داری، اصلا چه مهم نیست. همین که هر شخص یه چیزی رو باش نسبت پیدا بکنه تحت عنوان رابطه مالکیت در ساحت حق انتزاعی، برای اینکه بگیم این شخص حامل حق هست، کفایت میکنه. پس همونطور که اگر توی اون ریمارکش توضیح میده، برابری هم در این ساحت میشه یک برابری انتزاعی، و ما در این ساحت به نیازها و استعدادهای افراد توجه نداریم. خب حالا در ادامه هگل چی میخواد بگه؟ در ادامه هگل میخواد بگه این رابطه‌ای که ما داریم با اشیا برقرار میکنیم، خب اینجا فعلا یه رابطه‌ای با جهان، گفتیم اساساً در هر ساحتی از ساحات حق که در این کتاب مطرح میکنیم، اینو فکر میکنم تو هر سه تا جلسه گذشته روش تاکید داشتم، یک دریافتی از بازشناسی هم در کاره. یعنی انسان به عنوان اراده آزاد با جهان نسبت پیدا نمی کند مگر اینکه نسبتی با یکی از صنف خودش پیدا بکن. پس اینجا یک رابطه با جهان داریم و یک رابطه بازشناسی هم داریم. یعنی هر رابطه با جهان از طریق یک رابطه با خود ممکن میشه، یا به تعبیر دیگه با بازشناسی متقابل همراهه. و همونطور هم که گفتم بازشناسی دیگران یک حیث بنیادی نیست که در اون اراده آزاد یا آزادی اراده در ظهور خودش حفظ میشه. یعنی گفتیم سوژه از نظر اینها با اون حالا استدلال مختصری که در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم، همواره سوژه جمعی هست. پس حالا اینجا چی میشه؟ بازشناسی اینجا یعنی چی؟ بازشناسی اینجا یعنی این که ادعای مالکیت باید توسط دیگران به رسمیت شناخته بشه. این مسئله کجا بیان میشه؟ تو بند 50 و 51، که اینجا هگل میگه
اینکه شیئی به کسی تعلق دارد که نخست واجد آن می شود یک تعیون بدیهی است، زیرا شخص ثانی نمی تواند مالک چیزی شود که از پیش دارایی دیگری است. خب این رو میگه. بعد یه دقت بکنید تو بند 51 یه به صراحتن مفهوم انرکنون ریکاگنایز و ریکاگنیشن رو داره مطرح میکنه. میگه تمثل درونی من و اراده‌ای که چیزی باید برای من باشد برای تقویم دارایی کافی نیست. دارایی که وجود شخصیت است. وجود شخصیت یعنی چی؟ این وجود که اگر اینجا میگه، اینو دقت بکنید، یعنی همون حیث عینی، حیث خارجی. نظر اجازه بدید. آره این دازاین پرسون دیشکایت. دازاین دقت کنید توی این اصطلاح هگلیش همواره اون چیه؟ اون وجود انزمامی اون امریست که میخواد در خارج عینیت پیدا بکنه. حالا وجود انزمامی دار خدمتتون عرض کنم حق انتزاعی و این اراده کلی چی میشه؟ میشه دارایی. به همین خاطر میگه سومانکه آیگنتوم آرستس دازاین در پرزون دیشکایت. دارایی همچون اون حالا وجود انزمامی شخصیت. پس این وجود انزمامی یا این دازاین رو اینجا به اصطلاح خاصش و به اون دلالت خاصش توجه بکن. چی میگه؟ میگه تمثل درونی من و اراده‌ای که چیزی باید برای من باشد برای تقویم دارایی کافی نیست. دارایی که وجود شخصیت است. در مقابل دارایی مستلزم آن است که باید واجد آن باشم. این وجودی که همین دازاینی که اراده ام بدین واسطه حاصل می کند شامل توانایی آن برای به رسمیت شناخته شدن برای دیگران است. از جانب دیگران است. این که شیئی را بتوانم از آن خود سازم باید بی صاحب باشد یک شرط سلبی بدیهی است. یعنی چی؟ یعنی مالکیت مالکیت نمیشه مگر اینکه ما به حقوق مالکیت هم احترام بگذاریم. اینکه من برم مثلا زمینی رو به یه نحوی از آن خودم کنم بعد یکی بیاد هجوم بیاره اون رو بگیره، این در واقع حق مالکیت به رسمیت شناخته نشده. حق مالکیت همواره یک مفهوم چیه؟ مفهوم اجتماعی و جمعیه که باید از طرف دیگران به رسمیت شناخته بشه. خب حالا هگل بعد از اینکه این مفهوم مالکیت رو استنتاج کرد، یا تو بند 53 ببخشید مفهوم جمعی بودن مفهوم مالکیت رو، میاد تو بند 53 روال دیالکتیکی خود بحث مالکیت رو توضیح میده. ببینید بحث خدمتتون عرض کنم که حق انتزاعی سه تا موقف داره. موقف اول موقف مالکیت هست، موقف دوم موقف قرارداد هست و موقف سوم موقف مجازات هست. یعنی اولا میاد مفهوم مالکیت رو توضیح میده، بعد از اینکه مفهوم مالکیت رو توضیح داد نحوه انتقال مالکیت رو در قالب قرارداد توضیح میده و بعد میاد یک بحث پیچیده‌ای میکنه. اینجا یه مقداری استدلالش سخت‌تر هم میشه، حالا احتمالاً جلسه بعد بهش میرسیم، که چرا برای تضمین حق مالکیت مجازات ضروریه و استنتاج‌هایی میکنه مبتنی بر مفهوم مالکیت، مفاهیم مرتبط با چی رو؟ با یک نظام حقوق جزایی و کیفری رو. اما همین موقف اول، یعنی موقف خدمتتون عرض کنم که مالکیت، ببین مالکیت اولا ذیل مفهوم تصاحب مطرح میشه ثانیاً ذیل مفهوم استفاده مطرح میشه، ثالثاً اگر اشتباه نکنم ذیل مفهوم ارزش مطرح میشه که حالا توضیح میدم هر کدوم از اینها چه حیثیتی رو اینجا باشه. ارزش نه، ارزش رو جوری هست مفهوم واگذاری و واگذاری مال چیز در واقع مطرح میشه، ارزش رو تو بخش بعدی مطرح میکنه. خب پس ببینید حالا دقیقا تعبیر هگل چیه. میگه تعینات دقیق تر دارایی را میتوان در نسبت با هم نسبت اراده با شی یافت. این نسبت الف در معنای بیواسطه تصاحب کردن است، از آنجا که اراده وجودش را در شیعی همچون امری ایجابی دارد. یعنی چی؟ یعنی آقا من یه چیزی رو در خارج، یه ابژه رو در خارج نشان میکنم، میرم این رو تصاحب میکنم و این یه شیع ایجابی رو در جهان خارج تحقق دارد. ب، از آنجا که شیع در نسبت با اراده سلبی است، اراده وجودش را در آن همچون چیزی دارد که باید نفی شود. اینجا ببینید نفی شدن یعنی چی؟ یعنی این چیزی که تو خارج هست، حالا درسته که من اولا به عنوان یه شی تصاحبش میکنم، ولی برای اینکه این شی برا من معنادار بشه باید از این چیکار بکنم؟ از این استفاده بکنم. اینجا سلبی بودن یعنی این شی شی نیست و خودش هیچ تو این مرحله دوم معنا و تحصیلی نداره، مگر اینکه به عنوان یه امر مفیدی برای من باشه و مورد استفاده قرار بگیره. و بعدی میگه انعکاس اراده از شی بر خود من یعنی آلینیشن. آلینیشن اینجا یعنی چی؟ آلینیشن دقت کنید، این آلینیشن انتویز قنگ یه معنای خاص فلسفی داره، یه معنای خاصی تو زندگی اجتماعی و در اینجا داره. در معنای خاص فلسفیش وقتی اگل میگه بیگانگی، حالا بیگانگی هم باز معانی متعددی داره، بیگانگی یعنی آگاه نبودن. مثلا وقتی میگه طبیعت روح از خود بیگانه است، یعنی میگه طبیعت و روح دو تا حیثیت متمایزن، تفاوتش این هستش که طبیعت خودش از خودش آگاه نیست. این چیز انگاره ارسطویی هم هست دیگه که آگاهی رو به موجودات دارای عقل نسبت میده. گاهی اوقات میگه انسان از خود بیگانه، انسان از خود بیگانه که این بعداً تو مارکس و اینا خیلی جدی میشه، یعنی انسانی که چیزی رو که از آن خودش هست به غلط از آن دیگری تلقی میکنه. حالا البته این مفاهیم از خود بیگانگی تو خود فلسفه حق هم جلوتر مطرح میشه، ولی اینجا اگه میگه آلینیشن، منظور بیگانگی نیست، منظور واگذار کردنه، این که آدم دارایش رو بده به یکی دیگه. پس موقف سوم یعنی واگذاری. این آلینیشن رو نباید به معنای بیگانگی اینجا در نظر گرفت. البته حالا ممکنه یه تقارب معنایی همه اینا با هم داشته باشن، مثلا واگذاری هم یعنی آدم یه چیزی از آن خودش باشه رو بده به دیگری، به هر حال یه جور امری که از آن خود بودن رو به نوعی به دیگری نسبت دادن تو همش هست، ولی دلالتاش با هم دیگه فرمان در هست. و این انتویز قونگ، این آلینیشن، این توی هگل خدمتتون عرض کنم که معانی تخصصی متعدد و متنوعی داره. من فقط این از یه چیزی رو چک کنم که اشتباه نگفته باشم، این معادل آلینه ماتسیون بود فروی سقونگ، من گفتم انتویز قونگ، اینجا میگه فروی سقونگ. البته انتویز قونگ رو هم داریم ولی حالا اینجا انتویز قونگ در اصول. حالا اینو خیلی اشتباه نگفته بودیم. از بند 54 وارد همین بحث چی میشه؟ حالا من در واقع انگلیسی شعاله گفته تیکینگ پوزیشن، من میگم حالا مالک شدن. پس سه تا موقف داریم، مالکیت، تصاحب و واگذاری. حالا ما در واقع وارد موقف اول میشیم همونطور که حالا روال کتاب هست بند 54. اینجا در واقع مسئله اصلی تبیین نحوه یا صور مختلف تصاحب کردن جهان خارج است. یعنی اصلا مسئله اولی مالکیت اولا تصاحب کردن دیگه، اولا تصاحب میکنیم بعد استفاده ازش میکنیم بعد حالا میتونیم این رو به هم دیگه واگذار بکنیم. خب تصاحب کردن چجوری؟ همونطور که قبلا گفتم لم هگل همیشه چیه؟ لم هگل همیشه این از امر بیواسطه آغاز میکنه. تصاحب کردنم اولین شکلش تصاحب بیواسطه است دیگه. ببین ما میتونیم تصاحب کنیم، بریم اول مثلا ترسیم دوره یه جایی رو نرده بکشیم یا یه کارای اینطوری بکنیم، ولی اولین شکل تصاحب کردن یه سنگی مثلا تو جهان خارج هست، من میرم چیکار میکنم؟ من میرم اون میرم تو دستم، یا مثلا یه خورده که زورم بیشتر بشه یه تیکه از زمین رو میرم اونجا خونه میسازم، همونجا ساکن میشم. یه دوره تو ایران این روش رایج تصاحب کردن بود، هر کس میخواست هر جا رو صاحب بشه میرفت اونجا خونه میساخت، بعد زن و بچه‌شو میبرد اونجا اون زمین صاحب میشد دیگه، چون دیگه به خاطر فشارهای افکار عمومی اینا شهرداری نمیتونست بره خونه رو سرش خراب بکنه. این شیوه رایج، یعنی شیوه تصاحب فیزیکی است. پس تصاحب کردن از تسلط فیزیکی شروع میشه و به اشکال انتزاعی تری منجر میشه و به تعبیر بنده 54 تصاحب کردن از تصاحب فیزیکی بیواسطه آغاز میشه و به شکل دادن و در نهایت صرف معین کردن منجر میشه. صرف معین کردن یعنی چی؟ حالا خواهم گفت. بند 55 به توضیح نوع اول تصاحب اختصاص داره. گفتیم نوع اول تصاحب نوع بیواسطه تصاحب هست و این نوع تصاحب از نقطه نظر حسی کامل ترین نوع تصاحبه. یعنی اگه شما بخواید فقط مشاهده حسی بکنید میگید آقا این برای اونه، میگیم کو، میگه آنها خودش اونجا، میگه آه پس همونجا سر جاشه. به همین خاطر هم هست که میگه از نقطه نظر حس مصادره فیزیکی یا تصاحب فیزیکی کامل ترین شکل تصاحبه. خب میدونی البته این چیز مثبتی نیست، چون از نظر هگل اون چیزی که از نقطه نظر حسی کامل ترین باشه در این حال پوچترین و پوچترین هم است. پس از نقطه نظر حسی مصادره فیزیکی کامل ترین حالت تصاحب کردن محسوب میشه، زیرا به تعبیر هگل من بیواسطه در این تصاحب حاضر هستم و اراده من در آن قابل متمایز کردن است. منتها خب چه اتفاقی میفته؟ اینکه ما بخوایم هر چیزی رو تصاحب کنیم بریم همونجا وایسیم بگیم آقا وایسا تا اینجا، بگیم اینجا برای منه، یه مشکلی داره. هگل میگه این حالت به طور کلی صرفا ذهنی، گذرا و شدیداً از حیث حدود مقید است، همانطور که سرشت کیفی متعلق آن چنین است. یعنی شما اینجوری فقط بتونی اونجایی رو صاحب بشی که همونجا وایسادی، نمیتونی بگی آقا مثلا حالا اون ورتر من رفتم یه باقی رو تصاحب کردم، میگم کودو که اونجا نبودی، ما اومدیم دیدیم نبودی. یعنی به همین قدر در واقع عوامانو مسخره است این شکل اول تصاحب کردن. به همین خاطرم در عین حال که از نقطه نظر حسی کامل ترینه، این کامل ترین بودن از نقطه نظر حسی نقص این گونه تصاحب هم محسوب میشه. یعنی طرف میگه من صاحب اونجا بودم، میگه ما اومدیم اونجا تو اونجا نبودی، چون ملاک ما اینه تو اونجا ببینیم، میگه تو هم که نبودی. به همین خاطرم شهیدم گذراست، این ما که اینجا بریم دیگه صاحبش نیستیم. منتها هگل در انتهاش نکته ای میگه، میگه حدود این مالکیت میتونه با سایر ابزارها گسترش پیدا بکنه. بعد برای توضیح از سلاح به عنوان مصداق این ابزار یاد میکنه. یعنی میگه حالت قبلی چی بود؟ حالت قبلی میگفتیم آقا مثلا من الان صاحب اینجا همینجا که نشستم، اگه میتونی به من تکون بده. حالا شاید هم خیلی طنزآمیز به نظر برسه، ولی چون داره از اون خیلی شکل ابتدایی شروع میکنه عملا هم همین داره میشه. بعد دفعه بعد یه تفنگ میگیره، میگه این تا اونجا برای منه. مثلا هر جا اون گلوله تفنگو بتونه اون شعاع بزنه اونجا رو گرفته دیگه. میگه آقا مثلا اینجا برای توه، میگیم آره، میگیم نه نیست، میگه جرأت داره بیا جلو همونجا با تیر میزنه. دقیقاً نگاه بکنید خود هگل داره میگه نیروهای مکانیکی، اسلحه ها و ابزارهایی که قلمرو قدرت من رو گسترش میده، اینا میتونه این حدود تساوی فیزیکی رو گسترش بده. منتها خب اینم یه خیلی است محدودیه. یعنی شما فرض کنید مثلا حالا توی شهری من چجوری میتونم به این شیوه تصاحب بکنم؟ هر جایی خودم مثلا نهایتا شوهای گلوله‌ام برسه دیگه. شکل بعدی تصاحب اینه، تصاحب از طریق شکل دادن. شما فرض کنید یه زمین بایر، شیوه رایج تصاحب دیگه، یه نفر میره یه زمین بایر رو میگیره، شروع میکنه اینو تصحیح میکنه، بیل میزنه، این رو خاکش رو از اون حالت بایر در میاره، سنگ و کلوخ شده سفتش رو در میاره، تبدیل میکنه به یه خاک قابل کشت. بعد تو این شروع میکنه درختی محصولی میکاره و کار سختی هم هست. یعنی اگه شما تجربه آباد کردن یه تیکه از زمین بایی رو داشته باشید میبینید واقعا یعنی این کار به معنای واقعی کردن هست. چون ممکن ما تصورمون رو که مثلا یکی رفته یه شکافی تو زمین ایجاد کرده درختی رو کاشته، احیای زمین مواد کار سختی. اینجا اگر میگه که شیوه دوم تصاحب اینه که ما از طریق شکل دادن صاحب چیزی بشیم. میگه وقتی من به چیزی صورت میدهم، ویژگی متعینش به عنوان امری از آن من یک خارجیت مستقلن موجود میگیرد و محدودیت به حضور من در این زمان و در این مکان متوقف میشه. بس قبلا قضیه این بود که من تو این مکان حاضر باشم، نهایتا با اسلحه خورده حالا حدود اعمال قدرت هم زیاد میکردم، ولی وقتی رفتم یه شیء و شکل دادم دیگه اصلا مسئله متفاوت میشه و این محدودیت از بین میره. پس با شکل دادن به یه شیء، مثلا کار کردن رو زمین بایر یا هر چیزی، محدودیت تصاحب مستقیم فیزیکی از بین میره و این میشه دومین شکل در واقع مالک شدن. شکل سوم چیه؟ شکل سوم به تعبیر هگل مالکیت از طریق علامت گذاری کردنه. و قبل از اینکه حالا بخوایم مالکیت از طریق علامت گذاری کردن رو توضیح بدیم، این پرسش رو میتونیم مطرح بکنیم که چرا از تغییر شکل فیزیکی چیزی رو از آن انسان میکنه. به نظر میاد که هگل این رو در شکل بعدی تصاحب کردن، یعنی همون معین کردن حالا یا علامت گذاری کردن بهش پاسخ میده. به تعبیر هگل شکل دادن به یک شی دادن علامت مالکیت بر اون هست. و حالا با این اوصاف میتونیم بگیم که اصلا این نشان گذاری کردن یا علامت گذاری کردن جامعه اون دوتا شکل قبلیه. این که من یه جایی هستم که یعنی علامت خودم رو گذاشتم اونجا دیگه، خودم اونجا هم دیگه، یعنی خودم به مسابقه علامت خودم. وقتی به یه چیزی شکل میدم، خب اینجا هم باز چیه؟ اینجا هم باز خودم به مسابقه علامت خودم رو اینجا دارم میذارم. بنابراین اصلا جامعه همه حالتهای تصاحب کردن میشه یه جوری که انسان اراده خودش رو روی اون شی علامت گذاری بکنه. به همین جهت هگل تو بند 58 میگه که حالتی از تصاحب کردن که بالفعل نیست، بلکه تنها اراده مرا بازنمایی میکند، زمانی رخ میدهد که من شیعی را با علامتی نشان گذاری نمایم تا دلالت بران کند اراده خود را در آنجا قرار دادم. این حالت تصاحب کردن در حدود عینی خود به شدت نامتعین است که به نظر میاد این روشنه دیگه. چون حالت اول میگفتی آقا هر جا که خودت نشستی مثلا اینجا برای تو، حالا هر جا اونجا تونستی تیر بزنی اونجا برای تو. حالت سوم میگه اگه یه چیزی رو شکل دادی، این علامت گذاری کردن دیگه از این جهت یه مقداری نامتعین میشه. گرچه حالا به نوعی میشه گفت شکل کلی و جامع حالات دیگر هم هست و اون در واقع تصاحب کردن یا مصادره کردن به تعبیری و شکل دادن خودشون یه حالت خاصی از نشانگذاری محسوب میشه. و خود مفهوم علامت، اصلا مفهوم این که میگه علامت گذاری، یه نشونه از این هست که در بنیاد هر تصاحبی یک فعل ارتباطی قرار داره. یعنی تصاحب یک علامت برای دیگران هست که من اراده خودم رو در این شیء قرار دادم و در برابر دیگران نسبت به تصاحب اون مدعی هستم. یعنی خود این علامت گذاری مفهوم اجتماعی دیگه، علامت دیگه، یعنی چیزی که دیگران رو بفهمن و باز در واقع با اون حیث اجتماعی حرف هم باره در پیوند هست و حیث اجتماعی آزادی و حیث اجتماعی ظهور اراده آزاد در جهان. خب اگر وقتی این ستا موقف رو بیان کرد، وارد موقف بعدی میشه تحت عنوان چی؟ قرار داد. یا به نوعی براشد میگن قرار داد وقتی اون که اصلا کلن چیز بعدی زیل خود بحث پراپرتی قرار داد که اصلا بعد بحث پراپرتی زیل بحث پراپرتی بعد از اینکه مفهوم تصاحب رو بیان کردیم، ما وارد موقف بعدی مالکیت میشیم. یعنی چی؟ یعنی انتقال از تصاحب
به استفاده. هگل تو بحث استفاده و ارزش دارایی شخص زنده و نیازهای او رو محور قرار میده و به این شیوه دقت کنید دو تا مفهوم محوری رو یا دو تا عنصر محوری رو برای تبیین وارد میکنه، یکی خودآگاهی و یکی هم طبیعت. ببینید هگل زمینه توجه به این دو تا عنصر رو، یعنی خودآگاهی و طبیعت رو، در بند 57 فراهم کرده بود. ببینید بند 59 وارد بحث استفاده می شه دیگه، بند 58 هم که حالا قبل از اون بند، دو بند قبلش، بند 57 رو اگر شما نگاه بکنید، هگل اونجا میاد بین شخص طبیعی و آزاد در تصاحب یک تمایزی رو بیان میکنه و استدلال میکنه شخص در مسیر تکامل مالک و مسلط بر خودش میشه. اما در این موضوع میخواد چیکار کنه؟ میخواد به نقش محوری نیازها در بحث از دارایی و استفاده از اون اشاره بکنه. اولا هگل میاد نیازها رو با موقف جزئیت پیوند میده و تأکید میکنه اون چیزی که خودم هم اول گفتم، جزئیت افراد در نسبت با حقوق انتزاعی یه امر بیرونی محسوب میشه. یعنی ما در این ساحت جزئیت افراد رو لحاظ نمی کنیم. حالا اینجا بین بند 59 بخونیم ببینیم با این توضیحات چی دستگیر میشه. از طریق تصاحب کردن چیزی، شیء صفت برای من بودن را به دست می آورد و اراده نسبتی ایجابی با آن دارد. در این همانی شیء علی سویه به عنوان امری سلبی وضع می شود و اراده من در این تعین اراده جزئی، یعنی ترجیح و نیاز است. اما نیاز من همچون جزئیت یک اراده عاملی ایجابی است که رضایت پیدا می کند و شیء به عنوان امر سلبی فی نفسه تنها برای نیاز من وجود دارد و به آن خدمت می کند. استفاده تحقق نیاز من از طریق تغییر، نابودی و مصرف شی است. پس ببینید تعبیر تحقق نیازها که تو انتهای این پاراگراف داره به کار میبره حاکی از این هست که اشیا به عنوان وسیله ارضای غایات به کار میرند و دارایی رو میتونیم ارضای بالقوه نیازها تلقی بکنیم. و این که هگل اینو دقت کنید شیء رو سلبی توصیف میکنه از این حیث هست که در این موضع و در اصطلاح هگل سلبی یعنی امری که با شیء دیگری معنادار میشه. این شیء چرا سلبیه؟ چون از این جهت معنادار میشه که به ارضای یک نیاز خاص از نیازهای من کمک میکنه. پس مدل اولیه کاربرد مصرف اون توسط یک شیء دیگریه که هگل از اون به تبدیل شدن جزئیت به این همانی با موجود زنده تعبیر میکنه. پس چه اتفاقی داره میفته؟ اون شیء میاد در نسبت با موجود زنده سلب میشه و نفع میشه و معنادار میشه و مصرف میشه. منتها مسئله اصلی این هست که مصرف بیواسطه و ارضای موردی نیاز کافی نیست و لازم هست که این مصرف و این ارضای نیاز تداوم پیدا بکنه. هگل بر این اساس، یعنی از همین مفهوم مصرف و تداوم در واقع مصرف چیکار میکنه؟ دربند شست میاد در واقع یه چیز شبیه مفهوم کشاورزی رو استنتاج میکنه. یعنی اونجایی که ما میخواییم این ابژه مصرف خودمون رو مداوما در اختیار داشته باشیم و با یک سازوکاری باز تولید بکنیم. در واقع داره چیکار میکنه؟ این صور مختلف زندگی اجتماعی انسان رو داره به یه نحو دیالکتیکی استنتاج میکنه دیگه. این شیوهش اینه، میگه اما مصرف شی با مصادره بیواسطه فی نفسه یک فعل متفرد تصاحب کردن است. شما بگید مثلا آقا یه سیبیو بکنی یا درخت بخورید، اما از آنجا که استفاده بر یک نیاز پیوسته مبتنی است و مستلزم استفاده مکرر از محصولی خود تجدید شونده است، این و دیگر شرایط مصادره بیواسطه و متفرد را به یک علامت تبدیل می کند تا بر فعل کلی تصاحب کردن دلالت نماید و بنابراین من واجد بنیاد ارگانیک این محصولات یا هر شرایط دیگری می شدم که آنها موضوعش هستن. یعنی تو این موضع کاربرد و علامت با هم یکی میشن که مصداق بارز اونم کشاورزیه. من میخوام از یه چیزی استفاده بکنم، در این حال میام چیکار میکنم؟ یه سطحی رو علامت گذاری میکنم از طریق کار خودم. خب این میشه در واقع چی؟ همون مفهوم کشاورزی. یعنی در کشاورزی تنها از یک شی استفاده موردی نمیشه، بلکه شی برای استفاده پرورش داده میشه. از این جهت هستش که هگل بهش میگه اتحاد کاربرد و علامت. یعنی شما یه منطقه رو در واقع دارید با تغییر شکل علامت گذاری میکنید به عنوان چی؟ به عنوان محدوده مالکیت خودتون. چرا؟ که ازش استفاده پیوسته بکنید. یعنی انتقال از استفاده موردی به استفاده پیوسته این میشه چی؟ حالا به نوع دو در واقع همون بنیاد مفهوم کشاورزی، که از این پرورش گیاه هگل به علامت کلی استفاده تعبیر میکنه. ببینید هگل اینجا داره طوری سخن میگه که مالکیت و استفاده با همدیگه ترکیب میشن و معنادار میشن، یعنی هر کدوم بدون دیگری بی‌معناست. و از نظر هگل که حالا اینو تو بند 61 داره میگه، شی فی نفس فاقد جوهریته، که این از همون بند اولا روشن بود، یعنی از بند 60، و تنها در کارکرد خودش برای سوژه مصرف معنا پیدا میکنه. میگه از آنجا که جوهر شی که دارایی من است خارجیت آن است، یعنی ناجوهریت، زیرا در نسبت با من فی نفسه غایت نیست، و از آنجا که این خارجیت تحقق یافته استفاده یا بکارگیری است که من موضوع آن هستم، لازم می آید کل استفاده یا بکارگیری آن شیء در کلیتش باشد. یعنی چی؟ یعنی آقا این شیء بدون لحاظ اون استفاده و کاربردی که برای من داره یه شیء چیه؟ یه شیء ناجوهریه. جوهریت خودش رو و معنای خودش رو در نسبت با اراده من پیدا میکنه. بنابراین اگر کل استفاده از شیء را داشته باشم من صاحب آن هستم. میگم دیگه استفاده و مالکیت ادله همن. تو قبل از این نبودا. ببین تو قبل از این مفهوم عام مالکیت رو استنتاج کرد، حالا داره میگه همون مفهوم عامی که داشتیم اینجا با استفاده همسنگ هم میشن. چطور همسنگ هم میشن؟ اگر کل استفاده از شیء را داشته باشم من صاحب آن هستم، و فراتر از کل گستره استفاده از آن چیزی باقی نمیماند که بتواند دارای شخص دیگری باشد. یعنی استفاده و مالکیت اصلا دیگه میشن چی؟ به روی یه سلک. پس شی چی میشه؟ با استفاده از اون معنادار میشه و دارایی و مصرف در پیوند متقابل قرار میگیرند. پس جوهریت اشیا در استفاده از اونهاست و به تعبیر دیگه وجود فی نفسه اونها وجود برای دیگری است. بنابراین تا اینجا به این نتیجه میرسیم که استفاده در مالکیت محوری هست، چون هر مالکیتی خدمت به نیازهای مالک هست. و به همین جهت چیکار میکنه هگل؟ تو بند 62 یک پارادوکسی رو صورت بندی میکنه. این پارادوکس تأکید بر همین تناظر استفاده و مالکیت هست که من دیگه اینو چون با توجه به این توضیحات روشن است فقط از روش میخونم. میگه تنها استحقاق من برای مصرف گذرا و جزئی از مالکیت خودشه متمایز میشه. یعنی اگر یه چیزی استفاده محدود موقت بکنم میتونیم بگیم آقا من فعلا دارم از این استفاده میکنم در حال که مالکیتش از اون دیگریه. اگر کل گستره مصرف شی از آن من باشد اما مالکیت انتزاعی برای شخص دیگری لحاظ شود، شی همچون امری از آن من به طور کامل تحت نفوذ اراده من خواهد بود، در حالی که در همان زمان شامل چیزی نفوذ ناپذیر از جانب من یعنی اراده و در حقیقت اراده توهی شخص دیگر است. همچون اراده ایجابی من همزمان در نسبت با خودم در این شی عینی و غیر عینی هستم. یعنی چی؟ یا آقا این پارادوکسیکاله که بگیم همه استفاده از این شی رو تو داری میکنی ولی این شی برای یکی دیگه است. به زبان عامیانه خر برای اونه که سوارش بشه. آقا این که این برای یکی دیگه است که اصلا اینجا موضوعیت نداره. اگه یه شی رو یه نفر کلا داره ازش استفاده میکنه ولی این برای یکی دیگه است، این در واقع با این تحلیل ما تحلیل پارادوکسیکالی به نظر میاد. پس تاکید هگل تو اینجا چیه؟ میگه آقا اون موقف قبلی مالکیت رو استنتاج کردن، اینجا میخوام بگم مالکیت و استفاده گریز ناپذیرند. حالا هگل تو بند 63 میاد یک مفهوم بسیار مهم رو استنتاج میکنه. به چه جهت این مفهوم بسیار مهمه؟ به این جهت که این مفهوم تا انتهای این بخش، یعنی تا اونجایی که میخوایم از این منتقل بشیم به بخش مورالیتت، این مفهوم دیگه برای ما محوریت پیدا میکنه. اون هم مفهوم ارزش هست. اونقدر این مفهوم مهمه که یه نفر اخیراً یه تفسیر نوشته بر کتاب فلسفه حق به هگل، اصلا مبدأ عظیمت کل بحث خودش رو مفهوم ارزش قرار داده. یعنی میگه این مفهوم ارزش مفهوم محوری در کل کتاب فلسفه حق هست. حالا البته من نمیخوام به اون شیوه جلو برم، ولی میخوام بگم این مفهومی که تو بند 63 اول بار داره مطرح میشه تحت مفهوم عنوان مفهوم ارزش بسیار مفهوم مهمی است و در ادامه این مفهوم تو استنتاج‌های دیگه هم به شدت چی میشه مورد توجه قرار میگیره و مفهوم محوری میشه دیگه. پس این مفهوم ارزش که تو بند 63 مطرح میشه رو یه توجه ویژه ما باید بهش داشته باشیم، در واقع مفهوم ورت. دیگه اینجا چی میگه؟ میگه شیء مورد استفاده شیء متفرد است که در کمیت و کیفیت متعین است و در نسبت با یک نیاز خاص است. خب ما یه نیاز داریم، یه شیء داریم، این شیء هم در نسبت با اون نیاز خاص قرار میگیره. تا اینجا همه روابط جزئیه. اما نفع خاص آن که به نحو کمی متعین شده همزمان با دیگر اشیا از همان نفع قیاس پذیر است. ما یه دو تا شیء هم ارزش هم میگیم آره دیگه، این به همون اندازه به ارزای اون نیاز خوبان میگونه که اون یکی یا این نصف اونه. یعنی یه مقیاس کمی پیدا میکنیم در جهت اینکه ببینیم اینا در نسبت با اینکه ببینیم اینا چقدر به ارزای نیازها کمک میکنن. همانطور که نیاز خاصی که آن شی در خدمت آن است همزمان نیاز به طور کلی است و بنابراین به طور مشابه در جزئیات خود با دیگر نیازها قابل مقایسه است. یعنی هم این اشیا در نسبت با یک نیاز با هم قابل مقایسه ان، هم خود این نیازها با هم دیگه چی ان قابل مقایسه ان. از این مقایسه هایی که داریم انجام میدیم کم کم چی رو استنتاج میکنیم؟ مفهوم، یعنی از قیاس پذیری
این نیازها در نسبت با اون اشیا مفهوم ارزش رو برای اشیا استنتاج میکنیم. پس ببینید در نتیجه شی نیز با دیگر اشیایی که در خدمت نیازهای دیگر هستند قیاس پذیر است. این کلیت که تعین بسیط آن از جزئیت شی به نحوی ظهور میکند که همزمان از کیفیت خاص آن منتزع است، ارزش شی است که در آن جوهریت حقیقیش متعین می شود و به ابژه تبدیل می شود. در مقام مالک کامل شی، من مالک ارزش آن به اندازه استفاده از آن هستم. نه آقای خاتم، اصلا ارزش تو اون دلالت اولیش ربط به مبادله نداره. مبادله و کانترکت بعد از این بیرون میاد. میدونید چه اتفاقی میفته؟ شما اصلا چیکار به مبادله دارید؟ خودت همین الان تشنه هستی، یه لیوان آب میذارن جلوت، یه لیوان چای داغم میذارن جلوت، اینها رو در نسبت با این نیاز میتونی مقایسه بکنی دیگه. از اینجا مفهوم ارزش در میاد، اصلا مبادله ای تو کار نیست. ولی این مفهوم یونیورسال، این واسطه یونیورسال میشه دیگه، ارزش یه جور واسطه کلیه دیگه. این واسطه کلی بعدن برای تبادل تو زندگی اجتماعی مورد استفاده قرار میگیره. پس دقت کنید، اولا ارزش از مفهوم مبادله در نمیاد. اصلا شما یه شخصو در نسبت با نیازهاش که در نظر بگیرید، این مفهوم ارزش میتونه قابل استنتاج باشه. بعد اون وقت این مفهوم چی میشه؟ این مفهوم میاد تو در واقع مسئله قرارداد محوریت پیدا میکنه. بعد حالا تو مسئله قرارداد محوریت پیدا کرد، میاد تو مسئله مجازات. میگید مجازات باید با جرم تناسب داشته باشه، باز اونجا مسئله ارزش میاد وسط. پس اصلا از این در واقع مفهوم نیاز و پیوندهای مختلفی که ما با نیازهامون داریم و از این مقایسه ارزش استنتاج میشه، بعد تازه چی میشه؟ مبنای مبادله و قرارداد و مجازات قرار میگیره. پس مسئله اصلی اینه، به محض این پرسش از این که اشیا چطور نیازهای ما رو ارضا میکنند، اونها رو از این حیث مورد بررسی قرار میدیم که اشیا این نیاز یا یک نیاز دیگر رو کم و بیش ارضا میکنند. برای مثال چی میگیم؟ میگیم یک فنجان قهوه یا یک فنجان چای هر دو برای رفع خستگی مفید هستن. حالا یکی ممکنه خستگی رو به میزان بیشتری رفع کنه، یا نه به یک میزان رفع میکنه، هم ارزش میشن. حتی خود نیازها رو میتونیم در نسبت با هدفی که رفع این نیازها بدون به اون میخواد منجر بشه مقایسه بکنیم. پس یه نظامی از مقایسه شکل میدیم در نسبت با ابزارهای رفع یک نیاز و خود نیازها با هم در نسبت با یک سوژه. قبل از مفهوم تبادل چی میشه؟ مفهوم ارزش به دست میاد. پس این مقایسه میان اشیا در نسبت با یک نیاز و خود رده‌بندی نیازها و شکل‌گیری نظام نیازها به یک ارزش‌گذاری عام برای اشیا منجر میشه. از این جهت است که هگل میگه ارزش یک امر کلی است که از ارزای یک نیاز خاص جدا شده است. پس مفهوم ارزش برای تبدیل جزئیت نیازها و استفاده به کلیت یک شاخص به کار میاد. پس ما اول از کجا حرکت کردیم؟ مالکیت همسنگ با چی شد؟ با نیاز شد. نیازی امر جزئی بود، ببخشید استفاده شد، استفاده این امر جزئی بود، ولی از دل همین امر جزئی یک امر کلی رو داریم استنتاج میکنیم به نام ارزش. و در سخنگیر یه تعبیر جالبی وجود داره، میگه در ارزش یک دارایی جوهریت حقیقی آن متعین می شود. یعنی اون مفید بودن اولیه و بی واسطه که می گفتم آقا این برای این خوبه، این برای این خوبه، این تبدیل به یک ارزشی میشه که در نسبت با دیگر نیازها متعین میشه. پس اون جوهریت حقیقی اشیا از اون نیاز بیواسطه فراتر میره و به سطح واسطه‌ای به نام ارزش به عنوان یک امر کلی میرسه که در اون مقادیر متفاوت ارضای نیازها چی میشن؟ متناظر با هم میشن. وقت در این موضع ارزش، ببینید اون گفتم مسئله وجود طبیعی و خودآگاه، ارزش میشه وحدت وجود طبیعی و خودآگاه. یعنی ارزش یک ریشه دوگانه داره که این دوتا در ارزش به وحدت میرسند. ببینید ارزش مفهومی هست که در اون نیازهای طبیعی به صورتی در میان که بتونن زیر استنتاج‌های عملی قرار بگیرن. استنتاج‌های عملی یعنی همین دیگه، یعنی ما بتونیم مفهوم قرارداد در بیاریم و تو زندگی عملیمون ازش بتونیم استفاده بکنیم. منتها ارزش اولاً کارکرد آقای خاتم، ارزش اولاً کارکرد نسبت خود من با من هست، یعنی نسبت من با نیازهای خودم و تناظر این نیازها با هم دیگه. پس اولا ارزش موضوع مبادله با دیگران نیست، پس تو اون سطح طبیعی انسانه. حالا چی میشه؟ خودآگاهی به عنوان یک قوهی به میون میاد که بتونه یک امر کلی رو در این مقایسه و نسبت بین نیازها و ابزارهای رفع نیازها یک امر کلی رو درک بکنه و نیازهای بیواسطه رو از طریق مقایسه با همدیگه در یک قالب کلی مشاهده بکنه. پس نقش اصلی ارزش در این موضع این هست که یک گونه خاص مالکیت رو به یک واسطه منتقل بکنه که در اون دارای شاخص باشه. این شاخص چیکار میکنه؟ این شاخص ظرفیت دارایی رو برای ارضای نیازها نشون میده. پس ارزش به معنای تناظر با یک امر کلیه. منتها یه نکته داره، این نکته آخر رو من بگم و بحث امروز رو تموم بکنم. لحاظ ارزش به عنوان یک امر کلی به نحو مطلق نیست. یعنی ارزش درسته که تناظر با یک امر کلی داره، منتها امر کلی یک پیوند ذاتی داره با یک امر جزئی و متعین، یعنی همواره با اون بالاخره یکی از این نیازها پیوند داره دیگه. پس ارزش در این موضع بگونه ای هست که تناظر اون شامل ارجاع به کاربرد خاصیه که این ارزش از اون کاربرد انتزاع میشه. حالا این در چی میخوره؟ این بعدن از همین جا منتقل میشیم به مفهوم، یعنی پس چی شد؟ از دل مفهوم استفاده ارزش رو درآوردیم، از دل این منتقل میشیم به واگذاری، از واگذاری منتقل میشیم به قرارداد، از قرارداد منتقل به چی میشیم؟ به مجازات. و تو بحث مجازات یه نکته وجود داره، اینو هم برای اینکه حالا شاید براتون جالب باشه بگم. این ما اینجا همش با اراده کلی مواجهیم دیگه، منتها وقتی میخوایم یکی مجازات کنیم گویی که میخوایم کلیت حق رو حفظ بکنیم، یعنی یکی رفته نظام حق رو به هم زده، میخوایم کلیتش رو حفظ بکنیم. منتها مجازات همواره در قالب تقاص و تلافیه، یعنی ظهور مجازات همواره از طریق چی صورت میگیره؟ از طریق یه اراده فردی بر یه اراده فردی دیگه صورت میگیره و همچنان اون عنصر کلیت توش نیست. از اینجا منتقل میشیم به اخلاق، یعنی گویی که اینا هیچ کدوم کفایت لازم برای ظهور آزادی رو ندارن. یعنی اون نظام آزادی که در قالب مفهوم مالکیت و قرارداد و مجازات میخواد متعین بشه، اون کفایت لازم رو نداره و ما باید به یه مفهوم دیگری، به یه سطح بالاتر منتقل بشیم که اون سطح بالاتر میشه اخلاق، یعنی اونجایی که انسان با وجدان خودش مواجه میشه. حالا اون دیگه میشه بحث احتمالاً دو جلسه بعد. ما خب ما تا امروز تا بند چند جلو اومدیم؟ بند 63. انشاءالله جلسه بعدی من برای اینکه حالا بگم تو کجا شما مطالعه بفرمایید، تا بند امیدوارم که اگر خوب جلو بریم تا بند 84. آره بیمان تو بند 63
سه اومدی، این شما اگر لطف بفرمایید میخواد مطالعه کنید تا بند بله 84-85 رو برای جلسه آینده مطالعه بفرمایید. ما احتمالاً دیگه دو جلسه، این جلسه یعنی جلسه جا جلسه پنجم و ششم روی بحث همین حق انتظاری خواهیم بود و بعد هم وارد بحث مورالیتت میشیم، اونم احتمالاً حدود سه جلسه. از جلسه دهم احتمالاً به مدت 6 جلسه وارد مرحله زیتلیشکای تحت تعقیب میشیم. هرچند جلوتر بریم جذاب‌تر میشه، چون این نهادهاش نهادهای انضمامی‌تری میشه و پیوندش هم با جهان اجتماعی مشخص‌تر میشه. آقای خسروی بفرمایید.
عرض به خدمتتون که سلام
علیکم. سلام.
عرض به خدمتتون که من فرق بهره و ارزش رو متوجه نشدم. من که چرا بهره جزئی و ارزش کلیه و اساسا منات ارزش کلی بودن ارزش قیاس پذیریه.
ببینید من الان من منظور دقیقاً اینه. حالا بهره که نگیم، میگیم استفاده. این معنا از این شی دارم یه استفاده خاصی میکنم. خب از یه شیء دیگه هم یه استفاده خاصی میکنم. اینا همش یه استفاده های جزئی است در نسبت با نیازهایی که من دارم. مفهوم ارزش اینه که ما بیایم اینها رو با هم مقایسه بکنیم از جهت در واقع میزانی که این نیازهای ما رو رفع میکنن و اینها رو با هم دیگه قابل مقایسه بکنیم، بگیم آقا این از جهت رفع این نیاز نصف این ارزش داره. به این جهت میگیم واسطه کلی. حالا بعدن حالا مثلا میگم اگر البته اینجا اینو مطرح نمیکنم، مفهوم پول مطرح میشه. حالا چرا ما میگیم پول؟ چرا اینجوری بگیم؟ بگیم مثلا دو تا تخم مرغ با یک کیلو چای ارزششون معادله. یه چیز کلیه دیگه این ارزش. ببین دو تا تخم مرغ به یه رفع نیازی کمک میکنن دیگه، به رفع گرسنگی. چای هم به رفع مثلا تشنگی و خستگی کمک میکنه. ارزش یعنی اینکه بتونیم اینا رو با هم دیگه معادل گذاری بکنیم. استفاده یعنی همون خوردن تخم مرغ، خوردن چای. ارزش یعنی این که این اشیایی که ما داریم ازشون استفاده میکنیم چجوری بخوایم با هم دیگه معادل بشن. خب این میشه امر کلی و میشه امر جزئی. آیه حاتم قبل از اینکه شما بفهمم من ببینم آقای خسروی پرسششون پاسخ داده شد یا باز هم فرمایشی دارن.
بله من خواستم ببینم که کلی منظور هگل اینجا چی از کلی؟
کلی یعنی دقیقا همون قیاس پذیری. به همین جهت هم گفتم این کلی به معنای مطلقش نیست، در پیوند همواره با امر جزئیه. خب آقای حاتم شما بفرمایید.
اصلا ببخشید من سوالم این بود که این مبنای قیاس پذیری به نظر میرسید که خود این حیث کیفیه یک کالا نمیتونه باشه. این مقدار نیازی که ما از طریق مصرف یک کالا مشخص برامون برطرف میشه قابل قیاس با نیاز دیگه که رفع میشه نیست انگار. یعنی این همون اشتباهیه که انگار ارسطو هم تو اخلاق نیکوماخوس متوجهش میشه دیگه. یعنی انگار فرض میکنیم که 5 تا تخت خواب مساوی یک خانه است، در حالی که چنین چیزی از لحاظ کیفی نمیتونه اتفاق بیفته.
این که شما داریم میگیم یک اشکال اساسیه به خود مفهوم ارزش گذاری. یعنی آقا بالاخره من تو این موضع خاص مثلا میگم یکی که تشنشه داره میمیره، آب براش از همه این چیزای دنیا خب با ارزش داره. این یه ایرادی مفهوم ارزش گذاری. ولی اینکه آیا این ایراد چرا اینجا وارد میشه یا یعنی میتونه بشه یا نمیشه، اینو الان براش پاسخی ندارم. یعنی ایراد شما رو متوجه میشم. یعنی شما میگم یه جور دیگه میشه گفت دیگه، هر شخصی ممکنه این کالا براش یه ارزش خاصی پیدا بکنه و شما نمیتونید اینو به راحتی ارزش گذاری بکنید. حالا یا اینجا یه ایرادیه به حرف خدمتتون عرض کنم هگل، یا ممکنه که خدمت شما عرض کنم که یه ایرادی باشه به نفس ارزش گذاری، که ارزش گذاری بالاخره یه همچین جانم
میشه بالاتر از این مطرح کرده. وقتی شما منات رو میذارید قیاس پذیری، اساسا بعضی از ارزش ها هستن که قیاس ناپذیرن.
آره دیگه، میگم مثلا فرض کنید یه نفر یه شیء داره، مثلا شما فرض کنید یه سنگ یادگاری، مثلا فرض کنید نسل در نسل مثلا آب و اجدادش بود، آقا آره این یه سنگ بود دیگه، بگی با تو که نمیفهمی این چی بود، این اصلا قابل مقایسه با چی نبود. اینا درسته، من تا من نمیدونم اینها
نقصان ذاتی مفهوم ارزشه یا یه نقصی است به استنتاج مفهوم ارزش توی این در واقع تبیین هگل، اینه که نسبت بهش تردید دارم. اگه نقصان ذاتی مفهوم ارزش باشه عذرخواهی میکنم، اگه نقصان ذاتی مفهوم ارزش باشه ایرادی نداره، بالاخره یه مفهوم زندگی اجتماعی استنتاج شده، کمبودهایی هم داره. ولی اگر واقع ایراد به استنتاج هگل باشه اونو باید بیشتر بشه فکر کرد.
واقعا هگلی که داره مبنای قیاس پذیری رو مطرح میکنه،
خب آقا میدونی ممکنه نه، ببینید ممکنه این حرفو بشه زد و اگر این حرفو بشه زد اون وقت یه دفاعی از طرف هگل میشه دیگه، یعنی یه دفاعی از حرف هگل از طرف خودش میشه، یعنی ما از طرف هگل در واقع دفاع میکنیم. اونم اینه که ببینید ارزش اینجوری به دست میاد، ولی خب بله این کمبودا هم داره. من که نمیگم که همه اشیاء ما میتونیم به درستی ارزش گذاری بکنیم، بله بالاخره یه سری ارزشات تو این نظام ارزش درست ارزش گذاری نمیشن، ولی این نقصان ذاتی مفهوم ارزشه. همینه که میگم باید روش مقداری بیشتر تعامل کرد. همین این همین تعبیری که در واقع گفتم دقیقا اینو میگه، ببینید اصلا کامپرابل بودن دقیقا داره میگه، یعنی شما تو بند دو یاردی بند 63 رو من ببینید،
یعنی حاضر اول کلام دیگه.
آره
استاد تلاشی که مارکس برای رفع این ایراد میکنه تمایز بین این ارزش کیفی و ارزش چیز کمیه. مارکس معتقده که جامعه یونانی بنابر اعتناش به کار بردگان، چون انسان‌ها برابر نبودن، میزان کار انسانی رو انگار در نظر نگرفت و این اشتباه فاحشی توی امر قیاس پذیری میشه که ارسطو هم خودش متوجه این ایراد هست اما پاسخی براش پیدا نمی‌کنه. اگه اینجا ما یک در کنار این ارزش کیفی ما یک نوع ارزش کمی هم قائل بشیم درست میشه مسئله، یعنی در اون لحاظ ما میتونیم مقیاس مجردی پیدا بکنیم برای ارزش برابر میان کالاها.
خب وقت یه سوالی پیش میاد که پیوندش با اون نیاز جزئی انسان اون چطور میشه اون وقت؟ میدونید چون پیوند با نیاز جزئی انسان پیدا اینه، این ایرادی که من از حرف شما میفهمم که میگم باید روش بیشتر فکر کنم این هستش که چون پای نیازهای جزئی انسان میاد وسط، حالا به قول آقای حسرتی اون وقت این قیاس پذیری رو باید به عنوان مفهوم چالش برانگیز بیشتر سرش بحث کنیم دیگه، چجوری ما میتونیم بگیم که این نیازهای جزئی انسان‌ها با هم قیاس پذیرند؟ نمیدونم، این رو باید یه مقدار بیشتر بهش فکر کنم. اما تا من میگم اون مسئله اصلی اینه که این چالش مفهوم ارزشه یا چالش استنتاج هگل از مفهوم ارزشه که الان براش بیشتر از این چیزی که عرض کردم پاسخی به ذهنم نمیرسه. خب به هر حال سوال مهمیه، پاسخ اقناع کننده هم طبعا ما الان براش من به ذهنم نمیرسه، صرفا به جهت تاکید انشاءالله پس جلسه آینده از ابتدای این بحث تا بند 84 مطالعه بفرمایید. اگر سوالی نیست که من از خدمت شما مرخص میشم. خدا نگهدار.